الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. اللهم كل وليك لجذبنا صلواتك عليه وعلى وليهم حافظا مقاضا مناجعا من الزمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بس در حدیث هفتم از باب هشت از ما یتعلق به الخمس بود، ما یجب فی الخمس. و عن عدت من اصحابنا مرمو کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی. تا اینجای سنتی تو هیچ مناقشه‌ای درش نیست، اما عن یزید که عرض کردیم این در بعضی از نسخ بن یزید هست، بنابراین دو احتمال هست. یه احتمال این است که عن یزید تصحیف باشه، از بن یزید تصحیف عن یزید باشه که کثیرن واقع میشه در استنساخ، بنابراین صحیحش همین عن یزیده که مرحوم شیخ رو نقل میکنن. در بعضی از نسخ کافی بن یزید هست، الان همین نسخه طبعیه چاپ قدیم رو که قدیم که میگم من اینجا چاپ قبل از این چاپ عرض کنم دارالحدیث رو ببینید، همین بن یزید هست در نسخ متن اصلیش. بنابراین دو احتمال هست، یکی این که بن یزید باشه، یکی این که نه عن یزید باشه. در هر دو صورت گفتنی سند درش مناقشه است. اما اگر عن یزید باشه، چون یزید گفتن مجهوله که کی هست، اگر بن یزید هم باشه که خب چون احمد بن محمد بن عیسی جدی به نام یزید نداشته، بنابراین باز بعد این راوی دیگری باشه به نام بن یزید، باز یکی ان از بین افتاده، ان بن یزید. بنابراین در هر صورتی اگر بن یزید هم باشه، عرض کنم بعد یه راوی باشه به نام بن یزید که احمد بن محمد بن عیسی از اون نقل میکنه، چون جزء اجدادشون نیست. یعنی میفهمید لذا باز اون بن یزیدی که احمد بن محمد بن عیسی از اون نقل میکنه محل تردید شده. خب لذا این سند رو درش مناقشه کردن. حالا بعضی خواستن تصحیح کنن این سند رو، مثلا مرمای حائری تو این کتاب خمسشون خواستم بفهمن که این تصحیف عن یزید هست، بنابراین سند همینه، عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن یزید، و این یزید هم یزید ابن اسحاقه که قابل تصحیف، به نکته این که هم از رجال کامل زیاراته، حالا این هم کفایت نکنه که به تنهایی کفایت نمیکنه، اکثار اجلا ازش هست، مشایخ ازش احادیث زیادی نقل کردن، بنابراین اینا قرینه بر توثیق شخصه. این هفت درسته که یزید ابن اسحاق قابل توثیقه و میشه تصحیح کرد حدیثشو، ولی اشکال اینه که از کنم اثبات این که یزید ابن اسحاق کار دشواریست، چون محتملم است که یزید ابن حماد بیاع صابری باشه و یا شخص دیگری. حالا اناعت میفهمید، چون ولو یزید ابن اسحاق اکثر روایت داره لذا، و به عکس از کنم یزید ابن حماد انباری، از مخوام یزید ابن حماد انباری روایت محدودی ازش نقص شد در کتب عربه 8 حدیث داره، بنابراین احمد یزید ابن اسحاق معروفه و در مواقعی که از کنم لقب ساقط میشه قاعدتا حمل بر فرد مشهور میشه. لذا به نظر میاد مرموی حائری هم فرمودن بعید نیست اینجا یزید ابن اسحاق باشه، به لحاظ این که روایت زیادی داره، بیش از 100 روایت ازشون نقل شده، ولی یزید ابن حماد انباری این 7-8 حدیث بیشتر نداره لذا مشهور نیست. ولی از طرفی هم خب مثلا عرض کنم محمد ابن عیسی اصلا حدیثی از یزید ابن اسحاق نداره، نقل نداره، از ما بتونیم اطمینان پیدا کنیم که مقصود یزید ابن اسحاق خیلی واضح نیست یا شخص دیگریست، خیلی واضح نیست که این یزید کی هست، لذا اینجوری نمیشه رو باید تو بعیده بشه تصحیحش کنه. خب مرحوم آقای هاشم میخواستم بفهمن که علایه حال بالاخره یا یزید ابن حماد انباریست یا یزید ابن اسحاق، قابل اثبات نیست خلاص. یعنی میفهمین. اما اگر بن یزید باشه که عرض کردیم که جزء اجداد احمد بن محمد نیست، بنابراین خودش راوی دیگریست، باز منتها با عنوان بن یزید. این بن یزید کی میتونه باشه؟ باز من و آقای هاشمی میخوان تصحیح کنن، میگن اگه بن هم باشه این یا یعقوب ابن یزید یا عمر ابن یزید بیاع صابری است، یکی از این دو تاست. بله، و از نظر طبقه با عرض کنم یعقوب ابن یزید هم تناسب داره که نقل بکنه، ولی احمد اشعری از او اصلا حدیثی نقل نکرده. نهات فهمیدید؟ لذا اینم که اینها باشن مقصود از مثلا بن یزید باشه، بن یزید هم یعنی یعقوب ابن یزید، اینا قابل اثبات نیست، به خاطر اینکه اشعری با اینکه زیاد روایت دارن ولی از این شخص اصلا روایتی نداره که حالا یه جا مثلا با عنوان بن یزید از اون عقل بکنه. اناعت میفرمایید؟ بنابراین این خیلی بعیده که یه جا مثلا نقل نداره از یعقوب ابن یزید، حالا به خصوص با عنوان بن یزید که یه دفعه لقبش هم بندازن و با عنوان بن یزید از با کنی ازش یاد بکنن، خیلی بعیده. لذا این که بشه تصحیح کنین رو بگیم اگه مثلا ان یزید باشه حتما یزید ابن اسحاق، اگه بن یزید باشه مثلا ایش اشخاص، اینو قابل اثبات نیست دیگه، میشه مجهول دیگه. فقط یه نکته برای تصحیحش باقی میمونه که ما قبلا عرض کردیم که شاید نکته خوبیه، اونی که مرحوم کلینی نقل کرده و در سند کلینی اگه تضعیف خاصی نباشد قابل اخذه، به اینجا تضعیف خاصی نیست، نهایت اینه که بن یزید نفرم بودید یا یزید مثلا انی یزید یا بن یزید هر کی باشه، این شخص مجهول حد اکثر اینه دیگه. لذا با توجه به اینکه مرحوم کلینی حدیثو نقل کردن میشه درست کرد حدیثو، اما اینکه تعبیر کنیم صحیح است به اعتبار اینکه بگید اگه بن یزید باشه مثلا یکی از اون دو نفره، انی یزید هم باشه یکی از این دو نفره، یعنی بالاخره این شخص یا یزیده یا بن یزید و هر کدوم باشه قابل تصحیح، نه اینطور نیست دیگه، به این راحتی نمیشه تصحیح کنید صرف عنوان احمد ابن اسحاق انی یزید یا ان بن یزید رو، هر کدوم باشه قابل تصحیح نیست. فقط عرض کردم راهی که میمونه که مرحوم کلینی نقلش کردن، لذا این طریقی رو که مرحومه که بعضی ها خواستن مثلا تصحیح کنن این سند رو، مثل مرحوم آقای هاشمی یا مرحوم آقای حائری مثل مرحوم آقای آیت‌الله شیخ مرتضی حائری، هیچ کدوم قابل تصحیح نیست. بله بله، مسعود در این چهار نفر نیست، چون ممکنه یه شخص دیگه باشه دیگه، به خصوص از کردم با توجه این که احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری از اینا روایتی نداره، اگر از اینا روایت می‌داشت اونم مثلا کسرت روایت دادن میگفت حالا اینجا لقب رو هم انداخته، ناحت میکنید، ولی با فرض این که از اینا روایتی ندارن خیلی بعیده یک روایت از اینا نقل کنه، اونم به نحو مبهم، لذا ممکنه اینها نباشن، میشه یه شخص مجهولی همینطور که فهمونن، و الا پیداست این اشخاص که مجهول نیستن، اینا بالاخره یه چیزی دارن دیگه، ترجمه‌ای دارن، ولی این شخص مجهوله، اون که میگن مجهوله به نکته اینه، چون تطبیقش به این اشخاص قابل اثبات نیست، به خصوص با توجه از که نکته مهمش اینه که احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی از اینا روایت نداره، اگر میداشت آدم گفت خب اینجا هم مثلا لقب رو انداخته تلخیص کرده مثلا، عنایت میفرمایید به کنیه اکتفا کرده، ولی اینجوری نیست دیگه، ندارن، چون با فرض اینکه حدیث ندارن چه این بن تصحیف ان باشه، بنابراین ان یزید باشه یا بن یزید باشه که بازی ان محذوفه، ان بن یزید، هر کدوم از اینا باشه خیلی نمیشه تصحیح کنه سند رو، مگر از کردم از باب نقل کلینی که این یک طریقی است که شاید بشه به همین جور موارد رو باش تصحیح کرد. نه برای ما مجهوله دیگه، من میگم به لحاظ تصحیح کلینی که مرحوم کلینی سند رو اینجوری نقل میکنه، برایشون مفهوم بوده سند چیه، معتبر بوده سند، با توجه به اون تعبیری که بله با توجه به اون تعبیری که اول دارن که من نقل نمیکنم الا کذا، عرض کردم جایی اگه تضعیف خاص داشته باشه ممکنه بگید اون بیانه ایشون کفایت نمیکنه، ولی ما موردش هیچ تضعیف خاصی هم نداره، ایشون هم مؤکد بوده برای اینکه من اونجوری که مورد اعتماد نقل میکنم، لذا شاید بشه به برنامه مرحوم کلینی اعتماد کرد و اینو از این طریق تصحیحش کرد. البته مگر اگر کسی قبول کنه اون بیان رو راجع به توثیق نسبت به اون چه مرحوم کلینی نقل میکنه. خب حالا از این بحث سندی بگذریم، اگر از طریق کلینی نقل کلینی نخواهید تصحیح بفرمایید، این خیلی قابل تصحیح نیست، تلاش های دیگه که شده خیلی تلاش منتجی نیست. از که مثلا مرحوم حائری مسلم گرفتن که این صحیح ان یزید و اگه بنم باشه بن تصحیف انه، میگن این از یزید هم قاعدتا یزید ابن اسحاقه، ان یزید یعنی یزید ابن اسحاق، چون اینه که مشهوره و قاعدتا اگه جای لقب حذف میشه از افراد مشهور نقل میشه حذف میشه، ولی این قابل اثبات نیست دیگه، چون مرحوم احمد ابن اسحاق احمد ابن احمد ابن عیسی ازش نقل نداره. خب حالا بگذریم از این مثل چیه؟ قال کتبت جوئلت لک الفدا تعلمونی مل فائده و محده ها، تعلمونی استفهام دیگه در واقع عرض کنم یه نوع استدعاست، تعلمونی مل فائده و محده ها، یا فائده و حدش رو من تعلیم میکنید. ببینید موضوع حکم بیان نکرد، بیان فرموده، اصلا نگفتن که این موضوع چه حکمیست، فایده چیست، حد فایده خودش چیست و حدود ثغورش چیه تعیین می‌فرمایید. لذا ممکنه کسی بگه این رو باید رفتی به خمس نداره، ولی واضحه چون فایده در ارتکاز متشرع موضوع حکم خمسه، لذا پیداست از حکم خمس داره سوال میکنه، به خصوص به قرینه زیلش که حالا الان عرض میکنم. رأیک ابقاک الله، یا رأیک ابقاک الله، ما رأیک مثلا ابقاک الله، یا علمنی رأیک، دو احتمال هست، هر کدوم هم باشه تفاوت در دلالت ایجاد نمی کنه. رأیک ابقاک الله انتمن علی به بیان ذالک، انتمن یا انتمن علی، میتونه این شرطیه باشه، انتمن علی مثلا فقط انت علی جزاش محسوبه، ولی بیشتر به همون ان میخوره، تعبیر به مصدر میره، انتمن علی به بیان ذالک، که مثلا اسالوک انتمن علی به بیان ذالک، که چی لکیلا اکونه، پس بیشتر عرض کردم همینجوری رأی که ابقاک الله انتمن علی، یعنی انتمن علی عرض کنم مفعول به اسالوک است، اسالوک انتمن علی به بیان ذالک لکی لا اکون مقیمن علا حرام لا سلاتلی و لسام، اگر فایده رو برای من تهدید کنید نظرتون رو بفهمید تا من اقامه بر حرام نکنم، گرفتار حرامی نشم که موجب می شود که صوم و سلاتم هم از دست بره، که به قرینه این که لا سلات و امثال اینا ظاهرش اینه که ناظره به همون باز موضوع خمسه که در روایات دیگه هم بهش اشاره شد. البته این بحثه که اگر کسی خمس رو در خمس فواید رو مثلا نده پرداخت نکنه آیا نمازش باطله روزش باطله، دشواره، ولی خب حالا یه مفهوم عرفی الان هم هست دیگه، میگن نماز روزه آدم باطل میشه خمس نده، ممکنه در یه مواردی همینطور بشه، مثلا با عین پولی که متعلق خمس فرض کنید، مثلا داره یک لباسی رو بخره یا خود این لباس متعلق خمس، در این لباس نماز بخونه، اینجور موارد ممکنه در نماز انسان یا در روزه انسان با عین پولی که متعلق خمسه پول حمامی رو بده قسط کنه، اینا بوده، لذا ممکن مقصودش همین چیزا بوده دیگه، که اگر کسی مگه خمس پرداخت نکنه نماز روزش باطل میشه. این از فهم بوده بله بله همین ها بوده دیگه، لذا عرض کردم به غیر خمس نمیخوره این موضوع، که در باب فایده نظر خودتون رو بفرمایید که من مبتلا به گناهی که موجب بطلان نماز و صوم میشود نشوم، این غیر خمس چیز دیگه ای نیست دیگه، که خمس موضوع حکمی باشد که اثرش همین باشه که اگه تخلف کنه نماز آدم باطل بشه روزه آدم باطل بشه، این ارتکاز متشرع فقط در باب خمسه، لذا پیدا سوال از خمسه، لذا نمیشه بگی اصلا این رو باید رفتی به خمس نداره، چرا داره از خمس سوال میکنه، فائده ای که موضوع خمس کنده هم اینجوری سوال کرده، رأی خودتون رو بفرمایید که فائده ای که موضوع خمس هست چیست، که اگه من ندونم ممکنه مبتلا به حرامی بشم که موجب بطلان صوم و صلاتم بشه. این سوال. فکتب علیه السلام الفائده مما یفید الیک فی تجارت ربحها و حرس بعد الغرام او جایزت، مما یفید الیک یا تفید الیک، دو احتمال هست، اگر مما یفید الیک باشه یعنی فایده از اون چه تو به تو سود میرساند، مما یفید یعنی یحصل الیک، یفید از مخواه به معنی از ثلاثی مجرد بگیرید به معنی رسیدن و وصول و حصوله. فائده از اون چه که یفید و الک یعنی حاصل می شود برای تو. به خصوص اله هم که آمده درش معنای وصول اشراب می شه دیگه با اله. یفید و یعنی یحصل. فائده‌ای که حاصل می شود و واصل می شود به تو که این از مفاد اله فهمیده می شه. یا تفید و الک، تفید و اگه باشه به معنی تستفید است. فایده ای که افاده میکنه، به دست میآوری. اینا از فرمودیم که اگه تفید و الک باشه معناش میشه فایده ای که به دست میآوری، البته با الهام که متعدی میشه. باز عرض کردم متضمن معنای وصوله، یعنی فایده ای که به دست میآوری بر تو حاصل میشه، واصل به تو میشه. بنابراین حضرت فرمودن که فایده ای که به دست میآید یا به دست میآوری، فائده‌ای که حاصل می‌شود یا به دست می‌آوری. فی تجارتن، این فائده در تجارت است. من ربحها، من ربحها ممکنه بیان از تجارت باشه، یعنی از ربح تجارت، نه اینکه همه درآمد تجارت متعلق خمسه. فائده‌ای که به دست می‌آری از تجارت از سودش، نه اینکه مثلا یه چیزی رو فروختی اصل رأس المالت هم که دادی حساب کن، نه، فایده ای که به دست میاد از رب، نه دیگه، شاید همین رو میخواد نفی کنه. فایده از فایده در تجارت این دکت ربه تجارت، نه بیش از رب. بله، ممکنه بیان از تجارت باشه، تجارت من ربه تجارت، ممکنه از برگرده به من مایوفید، همون رو دوباره یه بار دیگه داره بیان میکنه، من ربح ها. ممکنه هم از برگرده به خود تجارت، بیان تجارت بشه. فائده ای که به دست میاد از تجارت، از ربح تجارت. خب این که پس بنابراین فواید در تجارت حضرت فرمودن در مقام جواب متعلق خمسه دیگه. و هر سن بعد الغرام، بنابراین میفرمایید، بنابراین من ما یفید و الیک من ربح ها، یا و هر سن بعد الغرام. این هر معانی متعددی داره که به معنی عرض کنم کشت، که به معنی عرض کنم پاشیدن بذر به کار میره، مثل انتم تزرعونه، نه اون هرس نیست، زره، عرض کنم به معنی پاشیدن بذر به کار میره، به معنی شخم زدن زمین به کار میره، به معنی زمینی که شخم زده شده به کار میره، به همه اینو هرس گفته میشه. به معنی محصولی که از زمین به دست میاد، البته بعد به فعلیت رسیده باشه ولی هنوز حصاد و درو نشده، ولی اگر بعد از حصاد باشه بهش هرس نمیگن. معمولا به اینها گفته میشه. در همه اینا این چند معنا میتونم، البته معانی دیگه هم هرس داره که خیلی مناسبت نداره، این معانی میتونه مراد باشه در اینجا. هرسن بعد الغرام یعنی بذری که میپاشی، یا نه محصول، ولی اونی که بیشتر متناسب همون عرض کنم محصوله، یعنی محصولی که حاصل می شود به معنی زمین کشاورزی مهیا و شخم زده شده و امثال این، اشکال نداره، ولی بیشتر به همین معنا می خوره که هرسن یعنی اون محصولی که از کشاورزی به دست میاد، بیشتر به این معنا می خوره. خب اگر به معنای محصول باشه قاعدتاً عطف بر مایوفید دیگه، بنابراین من مایوفید و من هرس. ببینید من مایوفید بله، من مایوفید و الک، و ممکنه بگید فائده در تجارت و از کل هرس، نه از مایوفید و الک من هرس، فائده در تجارت و من هرس. البته محتملم از عطف بر تجارتم باشه ها. ببینید اگر به معنی محصول بگیرید، اون محصولی که از زمین به دست میاد، به این میگیم هرس. وقت بعد عطف بر چی بشه؟ اگر اینجوری شد میشه الفائده مما یفید و الک، فائده از آنچه به دست می آید از تجارت، یا فائده من الهرس. عیب نداره، چون هر دوش مما یفیده دیگه، الفائده مما یفید و من هرس. میتونه عطف بر رب هم باشه، البته عطف بر تجارت هم باشه، عطف بر تجارت هم صحیحه، منتها به مما یفید برگردم ممکنه، حرس رو اگر به خصوص معنی محصول بگیریم، اگر به معنی زمین بگیریم و زمین مثلا کشاورزی که آماده کشته به اینم حرس میگن، بله اون قاعدتا عطف بر تجارته. الفائده مما یفید یفید و الیک فی تجارته و حرسه. چی؟ در تقدیر دیگه اینجوری. نه فی تجارته. بله اصلا ورسون بعد القرام این اطور بر چیه؟ اگر اینجوری بخونید اینجا الفائده ما یفید و الک و اون وقت اگر عطف بر ما باشه بعد مجرور بخونید و هرسن بعد القرام الفائده من هرسن. اگر عطف بر تجارت هم باشه بعد میشه الفائده فی تجارته. در هر صورت باید اینو مجرور خونده ناحت میکنید. چی؟ نه الفائده هست اون که من نظر فرس که فایده نیست که الفائده من ما یفید و الهی که فی تجارتن یا فی هرسن یا الفائده من ما و من هرس. البته ارز کردم فقط نکتش هم اینه که به خصوص اگر هرس رو به معنی زمین بگیرید با فی خیلی تعدی و وجهی نداره، ولی اگر به معنی محصول باشه با فی هم تعدیش اشکال نداره، با من از هر دیگه. پس فکتب الفائده من ما یفید یفید و الیک یا تفید و الیک و من هرسن بعد الغرام، که این غرام هم به معنی همون هزینه ایست که انسان میکنه دیگه. غرام معانی متعددی داره، معنی غرامت، غرامت فارسی خود ما و چیزایی دیگه به کار میره. در اینجا غرام یعنی از اون چی که شما ناچار است. غرامت هزینه ایست که انسان ناچاره باید بکنه. این یکی از معانیشه و این معنا با اینجا تناسبش بیشتره. چی؟ نه اشکال نداره، اون که منافات نداره، میگه بعد از هزینه ها پیداست به درآمد تعلق میگیره، ولو به زمینم برگرده بگه هرس یعنی زمینی که شخف کردید مهیای کشته، یا عمل کشت و پاشیدن بذر و کشاورزی کردن، قرص درخت، به همه اینا هرس گفته میشه. درآمد از اینها بعد القرام، اگرم مقصود خود محصول باشه یعنی محصول زمین بعد القرام، بنابراین فرمود و هیچ کدومش هم خلاف نیست دیگه. پس بنابراین فائده از فائده در تجارت و فائده از عرض کنم حرص، یا نه درست فائده از حرص بعد الغرام. غرام هم به معنی اون هزینه ضروری که شما ناچارید هزینه بکنید، غرام به این معنا به کار میره. و اون وقت اگر گفته شد مراد هزینه های ضروری است، معونه تحصیل رو قاعدتا میگیره. ولی آیا بعد از معونه تحصیل شامل معونه سنه هم میشه؟ اونم جز به همون غرامه یا نه؟ محتمل است که اینم شامل بشه، که اونم بالاخره اون چه که لازم است برای زندگی انسان، ولی هزینه تحصیل رو قطعا میگیره دیگه. بنابراین فرمودن در الفائده من الحرس بعد الغرام، که این غرام محتمل است شامل هزینه های عرض کنم سال انسان هم بشه. البته احتمالات دیگه هم هست که اون احتمالات خیلی روشن نیست، چون حرص به معنی هلاک هم گفتن در اینجا مناسبت داره. غرام حرسن بعد الغرام اینه بعد اونچه ازش تلف میشه، تلف میشه غرام. مثل اینکه فرض کنید آفتی بیاد یا فرض کنید سلطان یک به اصطلاح خراجی بگیره، اینا کنه و غرامه، چیزیست که تلف شده. لذا بنابراین به این معنا هم میتونه باشه حرسن بعد. بله بعید نیست همین باشه. فی تجارت من ربا و هرسن بعد الغرام یعنی بعد از هزینه های ضروری دیگه. هزینه های ضروری لااقل هزینه تحصیل رو میگیره، ولو این که هزینه سال و معونه سنه رو نگیره، هزینه تحصیل رو قطعا میگیره. محتمل هم از این باشه در محصول کشاورزی یا درآمد از زمین کشاورزی یا درآمد از فعالیت کشت و کار رو زمین، چون عرض کردم به همه این معنا به کار میره دیگه، فعالیت کشت و کار رو زمین به معنی عرض کنم درآمد محصول زمین یا درآمد از زمینی که مهیای کشت است، در او خمس است بعد الغرام، بعد از هزینه های ضروری یا نه بعد از اونچه که هلاک میشه و دو تلف میشه، که ممکنه مقداری از محصول به خاطر آفت کشاورزی دیگه سالی آفت بزنه تلف بشه، یا نه سلطان جائری بیاد یه مقدارش رو عنوان مالیات بگیره، اینا تلف به حساب میاد دیگه. بنابراین این دو احتمال هست. حالا این بعد الغرام قید برای حرس ظاهرش همینه و حرسن بعد الغرام، البته محتمل است به قبلی ها هم بخوره دیگه، که به خصوص اگر غرام رو به معنی اون چیزی که تلف میشه بگیرید به قبلی ها هم میخوره. در تجارت هم اگه مقدار درآمدش تلف شد از دست رفت، مثل اینکه سلطان جاری مالیات گرفت و امثال اینا، اونم خمس نداره. ولی ظاهر اولیش هم اینه که به حرس میخوره دیگه. اونجا فرموده فی تجارت ملت ها به حرسن بعد الغرام، این غرامت هم قدر متیقنش همون از کنم معونه تحصیله، بیش از اینو نمیشه باش اثبات کرد، ولو اینکه محتمله. بنابراین ظاهر حدیث این میشه دیگه، فایده در تجارت از ربح تجارت و فایده در زمین کشاورزی یا محصول کشاورزی یا فعالیت هایی که رو زمین میشه، فوایدی که به دست میاد، درآمدی که به دست میاد بعد از هزینه های لازم. این ظاهر اولیه معناست. عرض کردم احتمالات دیگه هم هست، تا چندین احتمال، ولی ظاهر اولیش همینه. اگه بخوایم روایت ظاهر رو مجمل نکنیم، واضحات روایت رو همینجوری فهمیده میشه دیگه، چون دیدید معمولا وقتی ابداع احتمال میکنه واضحات هم خراب میکنه. او جائزتن، اما جائزه در حدیث یعنی چی؟ او جائزتن، عرض کنم اولا این جایزه تو بر چیه؟ الفائده مما یفید الیک او جایزته. نه فهمیدید. که معناش همین میشه دیگه، که فائده یکیش ما یفید الیک فی تجارتنه، یکیش هر سه، یکیش هم جایزه است. یعنی که انهو توضیح فائده است. خب که فواید که انهو اهم از فوایدی است که از طریق تجارت و کشاورزی به دست میاد، یا نه فایده‌ای که زحمت هم براش نکشیدید او رو هم شامل میشه اگر اینجوری معنا کنیم. یه احتمال دیگه هم هست که اون احتمال خلاف ظاهره، الفایده ما یفید الیک فی تجارت من رفع و حرس بعد الغرام او جایزتن، یعنی هدیه که شما به دیگری میدی. اگر اینجوری باشه قاعدتا بعد عطف بر غرام باشه دیگه، درآمدی که دارید بعد الغرام او جایزه. اگر هزینه ای کردید یا هدیه ای به کسی دادید، اگر اینجوری معنا کنید اون وقت قاعدتا بعد بگید که غرام یه معنی گسترده ای داره، شامل هزینه های سنه و اینا هم میشه. میگه هزینه هایی که خودتون کردید یا نه برای خودتون هزینه نکردید، هدیه به دیگری هم دادید، این هم جز مصادیقی است که از درآمد کسر میشه. ولی خود این احتمال احتمال بعیدیه دیگه، که جایزه یعنی هدیه‌ای که شما میدید، چون بعد الغرام محتمل است، به خصوص اگر غرام رو از بعد الغرام قید برای درآمد از تجارت هم بگیرید، میگید فایده از تجارت یا زمین بعد الغرام او جایزه. بله نه نکتهش هم اینه که اگر اینجوری بود عید بر غرام بود برای فلان برش وارد بشه دیگه، بعد الغرام ول جایزه. اولی اینو تصحیح میکنن، میگن بعد الغرام او جائزتن، چون اون دائمی نیست، گاهی اتفاق میفته رسال فوده جائزه ای، ممکنه قابل تصحیحه. مطلق غرام اینجا چرا مطلق جائزه است؟ منتها چون معمولا فرق نداره تو خارج، گفتن بعد از یا یه هدیه ای بدید، ند میکنید بعد از هزینه ها یا هدیه ای اگر دادید، که چون معمولا فرد نادر بوده به صورت نک، اینا قابل تصحیحه. ولی اصل این احتمال احتمال ضعیف، اگه این باشه معنا کاملا عوض میشه، نتیجه نمیدهد که در هدیه‌ای که به شما میدن خمس است، نتیجه این هدیه‌ای که شما میدید جزء معونهاتونه، از درآمد کسر میشه، یعنی که این یه بحث دیگری است غیر از این است که در هدیه خمس. ولی ظاهر اولیش همینه که او جایزتن عطف بر مما یفید الیک از عطف بر ما یفید و الیک الفائده من ما یفید و الیک تفید و الیک الفائده من الجائزه او جائزته. خب پس بنابراین نتیجه این میشه که در این حدیث فهمود که فکتبه سوال عرض کردیم، ظاهرش اینه که سوال از خمس واضحه، جای ابهام نیست، سوال از حکم دیگری نیست، تهدید موضوع خمس در فائده است که فائده‌ای که متعلق خمس است چیز. حضرت هم فهمودن فکتب الفائده من ما یفید و الیک فی تجارت من ربحها و هر سن بعد الغرام او جائزته. فائده‌ای که از تجارت به دست میارید از ربح تجارت، زهر فائده‌ای که از کشت و کار روی زمین یا روی زمین به دست میاد یا محصول زمین بعد از غرام یا جائزه. خب حالا این تقریبا معنی ظاهری حدیث. سندش هم عرض کردیم میشه بالاخره با توجه به نقل مرحوم کلینی درست کرد و بگیم معتبر است. حالا حکمش چی میشه؟ احکامی که از این روایت استفاده میشه، احکامی که از این روایت استفاده میشه احکام متعددی است. یکیش، حالا بعضیاشو من عرض میکنم دیگه، یکیش این است که در ارباح مکاسب، مکاسب معنی عام بشه نه خصوص تجارت و زراعت، کسبایی که بعد صناعات باشه، مکاسبی که درآمدی که انسان از مکاسب داره متعلق خمسه، میشه اینو استفاده کرد یا نه. عرض کردم خود درآمد از تجارت و زمین که واضح متعلق خمسه، آیا میشه اینو تعمیم بدیم بگیم این اعم از ارباح مطلق مکاسبه، ولو اینکه صناعت باشه، مثلا تجارت نباشه، کشاورزی نباشه، درآمدی که از طرق دیگر کسب و درآمد، طرق دیگه کسب و درآمد هست، اونها هم متعلق خمسن، میشه چنین استفاده ای کرد؟ ممکنه کسی ادعا کنه بگه اینا از باب مثال دیگه، حضرت فرمودن که الفائده به ما یفید و الیک، فرد از هرش همین تجارت کشاورزی بوده لذا بقیه رو ذکر نکردن. اگر اینجوری بگید، بگید از باب مثاله، نه از فرمود الفائده من ما یفید و الیک. اگر اینجوری بفرمایید خب، و اما اگر اینو نگفتید، گفتید که نه اینو از باب تمثیل نیست، حضرت دارن توضیح میدن، تغییر در واقع میگن فائده‌ای که از تجارت و کشاورزی به دست میاد، بنابراین بقیه ارباح مکاسب این روایت دلالتی نداره، متفاهم عرفی ببینیم چیه دیگه. حالا دیگه بعد از این روایت لاقل استفاده نمیشه، یعنی نه ببینید دو احتمال است. بله بله، حضرت دارن توضیح میدن، اگر کسی گفت نه از باب تمثیل متفاهم عرفی اینه، الفائده حضرت دارن میگن فایده اون چیزیست که به تو، به دست تو میرسد، حاصل میشود برای تو، الفائده من ما یفید و الیک، درست؟ حالا این چیه؟ یه فردش تجارته، یه فردش کشاورزیه، اینا از باب مثال فرد ازهره، و الا که انه و حضرت دارن میگن که فایده اون چیزیست که به دست تو میرسد. اگر اینجوری فهمیدین ارباح مکاسب هم میگیره، و الا مشکل بگید درآمدهای از غیر از تجارت و زراعت هم این روایت شامل میشه، به خصوص در مقام تهدید هم از اون وقت یه نوعی معارضه با احادیث دیگه هم پیدا میکنه و ببینید چجوری جمعش میشه کرد. این یه نکته. حالا اگر کسی گفت علاوه بر مثلا ارباح مکاسب که حالا عرض کردیم، ممکنه کسی بگه نه واضح نیست که مطلق ارباح مکاسب از این حدیث استفاده بشه که خمس داره، از این حدیث همینقدر، حضرت از حضرت سوال میکنه فائده ای که موضوع خمس است چیز، حضرت میفهمن الفائده من ما یفید و الیک یا تفید و الیک از ارباح تجارات و از حرص، اما ما بقیه درآمدها رو حضرت اینجا نفهمیدن، صناعات اینجا نیست، مثلا مشاغل دیگه نیست، کشاورزی و تجارت رو حضرت فرمودن بیشتر استفاده نمیشه. آیا میشه استفاده کنیم که اون درآمدهایی که انسان براش تلاش نمیکنه، مقصود هست ولی تلاش نمیکنه، مثل هدیه، هدیه ای به انسان بدن مقصود هست، من باید قبول کنم هدیه رو، قصدیه، درآمد غیر قصدی نیست ولی تلاش نمیخواد دیگه، این تابع ازش میشه استفاده کرد یا نه؟ عرض کنم اگر کسی گفت جایزه اینجا مقصود هدیه است که به شما میدهند که ظاهرش هم همینه، اینو میشه استفاده کرد دیگه، که امثال هدیه و اینا هم خمس داره. به خصوص اگه این از باب تمثیل بگیرید، که نه، درآمدی که از جنس فایده، از جنس هدیه است. فرض کنید وقف برای طرف، وقف به کمی متوقف شبیه هرسه، اینقدر میفهمید. یا نظر کسی بکنن، نظرم شبیه هرسه، اونا قبول نمیخواد ولی هدیه قبول میخواد. علی حال نتیجه چی میشه؟ در مثل هدیه بنابراین استفاده میشه از این روایت که متعلق خمس. ببینید، این رو بحث کردیم که احتمال همینه که جایزه از عالی به دانی باشه، ولی امکان تعمیمش هم هست، اینطور نیست که فقط استعمال در رو بشه. فرقش با هدیه هم بعضی گفتن همینه دیگه، که هدیه اهم است از این که عالی به دانی باشه، دانی به عالی باشه، ولی معمولا جایزه به اون چیزی که گفتن از عالی به دانی باشه، معمولا هم در مقابل یه فعلی بوده، یه کاری انجام میداده که اون کار این قیمتش نبوده، اون نمیخواسته در مقابلش اجرتی بگیره. مثل اینکه مدحی میکردن سلطانو، کتابی مینوشتن براش، معمولا سلاطین نبوده که حالا مثلا مقابل عمل اجرت بدن، یه جایزه میدادن بهش میگفتن جایزه. ممکنه او باشه، ولی ممکنه عرض کردیم در اعمازو هم استعمال شده. اگر اینجوری بشه میشه شبهه مفهومیه دیگه، دیگه نمیدونیم غیر جوایز سلطان رو میگیره یا نمیگیره، دیگه نمیشه بهش استناد کرد. ولی ظاهرا اعم از هدیه سلاطینه. حالا موارد استعمالش شما ببینید، اگر در یه جایی مطمئن بودیم که این جایزه بر جایزه است، سلطان صدق میکنه، اما نمیدونیم مطلق الهدیه است یا خصوص جوایز عالی بدانیه، با این قیدی قیدی که عرض کردم در مقابل عملی که این مزد او نیست، یعنی عطیه است در مقابل او، اگر انعاد میفهمید، اگر اینجوری معنا کردید یا فهمودید قدر متیقنش اوست، یه مازاده بر او رو نمیشه از این روایت اثبات کرد. ولی علی حال در این حد میشه از این روایت استفاده کنه، جایزته. بله، اما بعد ببینیم که این جایزه اطلاق داره، او خطیر است دیگه. بعد اگه او مفهوم داشته باشه، مفهومش با این تقیید میکنه اینو دیگه، میگه جایزه رو نفی نکنه، جایزه خطیر است، این تقیید میشه دیگه. عیب نداره اصل جایزه، اما حدود و ثغور جایزه رو هم دارن بیان میکنن که معلوم نیست که، لذا شما نمیتونه بگید همه حدود و ثغور مثلا درآمد کشاورزی هم دارن بیان میکنن، بنابراین دیگه هیچ امری نیست که مبهم باشه. نهت فهمودین، لذا نهت بکنید. فرض مثلا معونه سنه کس میشه یا نه؟ اگر قرام شما بگید نه حضرت در صدد بیان بودن، پیداست کس نمیشه، نمیشه اینجوری از جبهت استفاده کرد. حدودش حضرت دارن میگن، میگن فایده، یعنی درآمد تجارت، درآمد کشاورزی، جایزه کسی به شما بده، حالا جایزه یا به معنی هدیه یا به معنی همون عالی منت دانی، بزرگی به شما جایزه بده یا هدیه‌ای به شما بدن، اینا میشه متعلق خمس. جایزه روشنه، جایزه که چون که خزینه ای نداره که، نه خطیرش رو تو این روایت اهم از خطیر است، منتها اگر کسی گفت اون روایت مفهوم داره، مفهومش تغییر میکنه. این رو به نظر میفهمید، جایزه خطیره ممکنه کسی مثل من واقعی خوبی بگه این غیر خطیره، اصلا مفهوم، یه مفهوم فل جمله داره، به نظر میفهمید، یا بعضی بگن اصلا مفهوم نداره. اگر مفهوم داشت، به اندازه‌ای که مفهوم داشته باشه، اطلاق این جایزه رو تغییر میکنه. جایزه هم اصل خودش هم عرض کردیم محل بحثه که مطلق هدیه رو شامل میشه، چون وقتی اینا با هم استعمال میشن که حتما با هم تفاوتایی دارن جایزه و هدیه، ولی جای همدیگه هم گاهی استعمال میشن، به مطلق هدیه هم جایزه میگن. لذا محتمل است اینجا جایزه همون هدیه باشه. اینو یه مقدار تتبع میخواد دیگه، که در استعمالات جایزه به معنی مطلق هدیه هم هست، یا همون هدیه از عالی منت دانی است که عرض کردم معمولا هم در مقابل عملی بوده، منتها اون عمل عملی نبوده که این اجرت در قبال او واقع بشه، اون یه عمل مجانی بوده که در مقابلش یه عطیه میدادن دیگه. مثل اینکه میامده یه شعری در متن سلطان میخونده، به اندازه خرج یه سالش بهش میدادن، معمولا اینجوری بوده دیگه، گاهی بیشتر از خرج یه سال مثلا. بله، که این مزد عمل نیست، عمل در اونجا عملی نیست که اجیر شده باشه، جایز است. یه نوع هدیه خاصیه که انهو، هدیه از عالی بدانی برای تشویق برای یه عملی که انهو. این ولی در غیر او هم استعمال میشه، اگر کنار هدیه بیاد که حتما با هدیه متفاوته، اما اگر با جای تنها استعمال بشه گاهی جای هدیه هم استعمال میشه. اینو تتبع فهمیدونید جایی داریم که یعنی حتما ما باید بگیم که فقط خصوص جوایز عالی مندانی عالی بدانیه یا نه. خب این پس بنابراین از این روایت حتما خمس در ارباح تجارات و درآمد کشاورزی استفاده میشه، اما خمس در جایزه هم فی الجمله استفاده میشه. اما اینکه بگیم نه مطلق ارباح مکاسب، عرض کردم این منوط به اینه که شما استظهار کنید بگید متفاهم عرفی از حدیث همین اصلا. نه نمیشه خواهد. از همین دیگه میخواد بگه اون مشاغل دیگه نیست دیگه. چرا نفهمده باشه همینو مفت. مثل در روایت دیگه هم بعضی چیزهای دیگر نگفتن. کم روایتی داشتیم که مثل کل ما افادن ناس فی کل ما افادن ناس من قلیلن اینجا او کثیر باشه. این اون عبارت خیلی عبارت جامعی بود. نه حضرت میپرسه، حضرت میگن فایده‌ای که به دست تو میرسد برای تو حاصل میشه یا فایده‌ای که تحصیل میکنی از تجارت یا از کشاورزی یا جایزه. عرض کردم اگر کسی گفت اینها همینطور که فرمودید چون مرتکز اینه که بیش از اینها بوده، اینها رو تمثیل میفهمیدن از باب فرد از هر، بنابراین که اندامون نتیجهش این میشه که ولو جایزه رو به معنی هدیه خواستم بگید یعنی مطلق الهدیه، اینا دیگه تمثیلن. فرد اعلای هدیه همون جایزه بوده که سلطان گاهی در مقابل یه عمل کوچیک به اندازه هزینه یک سال طرف رو بهش جایزه میداده مثلا. اون عاد میفهمید؟ بله دیگه حضرت هم تهدید میفرمان. لذا عرض کردم اگر چون در مقام تهدید ممکنه بگید مفهوم حصر پیدا میکنه و مقبل حاضر این مفهوم در نسبتش با بقیه عدل و سنجیده بشه. اما سوال اینه خود این روایت متفاهم ازش چیه؟ متفاهم از این روایت اینه که بله دیگه اصلا ناظر و غنایم جنگی نیست. خب دیگه حضرت که اندامون میخوان این فهم اون از فریضه استفاده میشه دیگه، ولی اصلا پیداست ناظر به فایده از اون جنس نیست. اینا معیداتیه که میرد برای مثال بودنش دیگه. میگه ممکن است این کسی بگه اینجا افاده مقصود فایده های معمولی زندگی است، نه اون فایده استثنایی که لذا اگر وقتی هم به ما میگن ما افاد معمولا غنیمت جنگی یادمون نمیاد، چون غنیمت جنگی الان که دیگه فرد نادر یه موقعی مستاق داشت. بله نفرمودن یعنی اون فواید مترقبه جاریه در زندگی مقصود بوده مثلا. الهیال میشه یه جوری توجیه کرد که بگیم چرا حضرت موارد دیگه خمس رو نفرمودن، چون اختصاص به اینا که نداره. به تعبیر دیگه میشود حصر اضافی معنا کرد روایته، به طوری که تعارض پیدا نکنه با روایت کنز و مثلا معدن با روایت غنیمت، هم با آیه هم در باب غنیمت غنیمت جنگی تعارض پیدا نمیکنه. علی الهیال دو تا احتمال بالاخره در این حدیث هست. یکی این که بگیم متفاهم عرفی، اصلا به عرف که القا میشه حضرت دارن فهمودن همون فایده ای که به دستت میاد دیگه، فایده امر مبهمی نیست که. بعد یه مصادیقی برایش ذکر کردن، تجارت کشاورزی جایزه است که انو همچین. اگر اینجوری باشه اینجوری معنا کنید آهنگ حدیث رو، معناش هم اینه که فایده یعنی اون حاصلی که به دست شما میرسه، بنابراین شامل همه فواید میشه، کل ارباح مکاسب رو میگیره. حتی ممکنه کسی بگه در صورت ارث رو هم میگیره، اونم فایده است دیگه. ولی اگر نه از باب تمثیل ندونید دیگه حتما مثل ارث رو که جزء درآمدهای غیر قصدی است اصلا قرینه ای نداریم که شاملش بشه. تعمیم بدید حتی اکثر بر ارباح مکاسب دیگه، بیشتر از این بگید فایده غیر قصدی رو هم میگیره از باب که اینا مثلا صرفا تمثیلا ممکنه بگن نه تمثیلا باشن، تمثیل در مشابهات خودشون هستن. ولی عرض کردم این استظهار دیگه، لذا کسایی که گفتن فرمودن که این روایت شامل مثل ارث هم میشه، میخوام بگن یه تمثیلیست، موضوع همون فایده است. حضرت دارن فایده رو توضیح میدن، میگن فایده اونیست که به دستت میرسه دیگه، از طریق تجارت، از طریق کشاورزی، از طریق هدیه و از طریق میراث و از طریق به تعبیر آقایون دامداری و صناعات و همه اینا ما یفید و الیک هست دیگه. حضرت مثال های ازهرش رو فرمودن. بنابراین از این روایت این که چقدر فل جمله خمس در درآمد تجارت و از کشاورزی و جایزه قطعا استفاده میشه، اما بیش از این در حد کل ارواح مکاسب محتمل است. در حد کل درآمدها ولو اینکه غیر قصدی باشه، مثل ارث باشه، مثل وقف باشه، مثل وصیت و امثال اینا باشه، اونا رو ممکنه کسی بگه شامله. چرا؟ چون حضرت دارن فائده رو توضیح میدن، اینا تمثیل برای فائده است. این تابع متفاهم عرفی هیچ کدومم دلیل خاصی اقامه نکردن، گفتن آقا متفاهم عرفی همینه دیگه، مرتکز بیش از اینا بوده، حضرت دارن امر اتکازی رو با تمثیل توضیح میدن، نه اینکه این تمثیل ها خودشون مورد خمسن ولا غیر. این دوتا احتمال است، هر کدوم رو استظهار کردید دیگه، استظهارشون برهان درش نیست. بعید نیست متفاهم عرفی همین باشه که اینا تمثیلن، ولی بعید نیست دیگه. یه کسی هم اگه مناقشه کرد به راحتی نمیتونید اثبات کنید تمثیل نیستن. مثل مواردی نیست که استظهار خیلی واضحه آدم میکنه، بله مثل اینکه درآمد تجارت خمس دارد، استظهار واضحه، این دیگه بحث نداره که کسی مناقشه کنه بگه آقا این اصلا موضوعش خمس نبوده، ما فایده است، اون آدم اعتنا نمیکنه، چون پیدا سوال از حکم خمسه، حکم خمس نسبت به موضوع فایده. ولی مثلا کسی گفت آقا اینجا حضرت فرمودن درآمد از تجارت و کشاورزی و جایزه و چرا بقیه هم میتونستن بفرمان دیگه، عنایت می‌فرمایید. شما خود قضیه‌تون شخصیتی واقعتنش کنید، بگید قضیه در واقع این آدم غیره، این مثلا دامداری اصلا نداشته، میگه به من بگید من گرفتار نشدم، اینم درآمدش از کشاورز بودم، گفتن اینا رو خمسه شده، قضیه شخصیش میکنید دیگه. ولی قضیه شخصیش نکنید، از ذات در مقام تهدید که میگن باید بگید درآمد از نه اینکه ناظر به شخصن، درآمد از تجارت و کشاورزی و جایز است، ما بقیه اصلا حضرت نفهمودن خمس نداره. اگر کسی این خلاف متفاهم عرفی شیعه اینه که آقا در عموم درآمدها خمس میدیدن، لذا در معدن کنز همه اینا میدیدن، لذا اینا از باب مثال مثلا از کردم اینجا یکی از مبعدات مثال بودن اینه که حضرت مفهومی رو اضافه نکردن به فایده الا تمثیلا، چی حضرت توضیح مفهومی دادن، الفایده من ما یفید و الک، آخرش اینه دیگه، این من ما یفید و الک که دیگه شرحی برای فایده نیست، یعنی فایده همونیست که با آدم میرسه، اگه یفید نباشه که یا توفید نباشه که فایده نیست، لذا تا اینجا که شرحی نیست، بعد بگی شرح تو این مثال هاست، اینا هم حمله بر مثال کنید، دعید به نظر میاد. ولی عرض کردم نه، ممکنه کسی در این حال بگه فایده یعنی اون که به دستت میاد، مثل تجارت، مثالایی میزنن که براش روشن بشه، اما که دیگه حملش کنیم بر قضیه شخصیه خیلی بعیده بگیم چون این یه شخص خاصی بوده سوال کرده، از اون نظر به خودش جواب دادن، بنابراین نمیشه بگی از این رو باید تهدید استفاده میشه، تهدید نیست، قضیتون فی واقع است، حکم شخصی، این بعید از روایات که امام در مقام انشاء حکم اینجوری بفرمان، مثل کسی که استفتا میکنه بگیم جواب شخصیشو بهش میدن، فتوا قابل تعدی نیست، این که بعیده، دیدید آقا این استفتاهاتشون رو چاپ میکنن، معنیش نه دیگران هم از این میتونن استفاده کنن، بخوادم بگه روایت معصوم یه جوری که در حد این استفتاهات هم نیست، ناظر به قضیه شخصی هست، بعیده، محتمل آن من نمیگم احتمال نداره، ولی خلاف ظاهره. الهی دیگه ادامه بحث جلسه آینده انشاءالله، تقریبا احکام دیگه هم گفته شده، خیلی احکام دیگه شو بحث نمی کنیم، ان شاء الله وارد حدیث بعدی میشیم. والحمدلله.